تو وا کن پسرو، سر تو بالا کن دخترو، همه گی بریم عاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی، مردم دیگه خال گوش نمیرن، چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده، دختر دلش سنگی شده، دلخوری بسه آی آدم ها، بخار میرسه آی آدم ها، بیا ای امونو رو، برو ای غم امرو، الهی که فرامو، مبارک باشه هر
خب ساعت 8:45 در ایرانه و ما از شهر ابری پراگ به شما در ایران ابری سلام دوباره میکنیم و 30 دقیقه باقی مونده از مجله بامدادی صبحانه با خبر رو هم با گزارش و تحلیل و خبر ادامه میدیم. با خبرها شروع میکنیم. امیر مصدق کاتوزیان اینجاست، برامون میگه که در دنیا و در ایران چه خبره.
سلام، صبح خیر شنونده گرامی. امروز سه‌شنبه قرار است در وین گفتگوها میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان درباره برنامه هسته‌ای ایران از سر گرفته شود. در روزهای پیش از آغاز دور جدید مذاکرات که با هدف یافتن راه حلی بلند مدت برای بحران هسته‌ای ایران انجام می‌گیرد، اصغر زارعان یکی از مسئولان بلندپایه امنیتی سازمان انرژی اتمی ایران برخی نهادهای اطلاعاتی خارجی را بدون ذکر نام متهم به تلاش برای خرابکاری در تأسیسات آب سنگین عراق کرده بود. تأسیسات عراق در صورت تکمیل شدن قادر به تولید پلوتونیوم خواهد شد که میتواند در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد داشته باشد. ایران در گذشته اسرائیل و آمریکا را متهم کرده که برای فلج کردن برنامه هسته‌ای ایران اقدامات پنهانی انجام دادند. آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان 6 قدرت جهانی هستند که در وین امروز با ایران مذاکره می‌کنند. جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا امروز قرار است برای آغاز رایزنی درباره بحران کریمه وارد ورشو شود. بایدن سپس به همین منظور به لیتوانی خواهد رفت. بایدن در ورشو با نخست وزیر و رئیس جمهور لهستان و جداگانه با رئیس جمهور استونی دیدار خواهد داشت. معاون ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در ویلنیوس با رؤسای جمهور لیتوانی و لاتونی دیدار می‌کند و سپس منطقه را ترک خواهد گفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار است امروز سه‌شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران نظر خود را درباره وضعیت کریمه در جلسه مشترک دو مجلس قانونگذاری این کشور اعلام کند. پوتین روز دوشنبه فرمان به رسمیت شناختن کریمه را به عنوان کشوری مستقل امضا کرد. چند ساعت پیش از امضای این فرمان پارلمان منطقه کریمه استقلال خود را از اوکراین اعلام کرده و خواستار پیوستن کریمه به فدراسیون روسیه شده بود. آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه در ارتباط با آنچه دخالت روسیه در اوکراین می‌نامند، تحریم‌هایی را علیه مقام‌های روس، کارخانه‌های تولید سلاح روسیه و مقام‌های اوکراینی حامی روسیه وضع کردند. و دولت مالزی اعلام کرده است که به درخواست این کشور استرالیا جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزی را در بخش وسیعی از اقیانوس هند بر عهده گرفته است. دولت مالزی همچنین میگوید که آخرین ارتباط هواپیما با برج کنترل توسط کمک خلبان صورت گرفته که گفته است همه چیز خوب است و بعد از آن دستگاه‌های ارتباطی این هواپیما خاموش شده و مسیر آن تغییر یافته است. این هواپیما با 239 سرنشین بیش از 1 هفته است که ناپدید شده است. آقای ولیزاده.
ممنونم از امیر مصدق کاتوزیان، مسئول اتاق خبر. خبرها رو شنیدیم و صبحانه با خبر رو با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم هم تهیه کردن ادامه میدیم. در چند روز اخیر بعضی مقام‌های مسئول در سازمان انرژی اتمی ایران از کشف و خنثی‌سازی یک سلسله اقدام‌های خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای عراق خبر دادند. این چندمین بار است که در چند سال اخیر خبرهایی از این دست منتشر شده و دلیل آن هم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی کند کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران عنوان شده است. آبتین صدر در گزارشی به این موضوع پرداخته.
یک مقام مسئول در سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که روی تعدادی از پمپ‌های مدار دوم راکتور IR40 در عراق به صورت مکانیکی چند عملیات معیوب سازی انجام شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، اصغر زارعان، معاون حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی، روز شنبه خبر خنثی‌سازی این اقدام به گفته او خرابکارانه را اعلام کرده بود. آقای زارعان روز دوشنبه درباره نحوه این اقدام ها و کشف آنها گفته که با رصد تجهیزات هسته‌ای متوجه شدیم در تعدادی از پمپ های مدار دوم راکتور IR40 در عراق چندین عملیات انجام شده تا از این طریق در فرایند کار نیروگاه اخلال ایجاد شود. به گفته او قبل از اینکه این تجهیزات استفاده شود اختلال شناسایی و خنسا شده است. اصغر زارعان درباره عوامل خرابکار نیز گفته که ما معمولاً بعضی از تجهیزات را از طریق پیمانکار تهیه می‌کنیم و این مورد هم به وسیله یکی از پیمانکاران تهیه شده بود. او در توضیح بیشتر گفته که پیمانکار نقش خاصی در این باره نداشته و این دست اتفاقها معمولاً با استفاده از ناآگاهی افراد انجام می‌شود که در این باره این مورد کشف و خنسا شد. نصرت واحدی، کارشناس فیزیک هسته‌ای مقیم آلمان، درباره این خبر نظر متفاوتی دارد و میگوید که ایراد فنی برخی قطعات الزاماً به معنی خرابکاری نیست.
این دستگاه راکتوری که اونجا هست که با آب سنگین کار میکنه حتما به پمپ آب نیاز داره برای خنک کردن. این چیزی که اینجا نوشته شده یعنی در واقع این پمپ ها به طور مکانیکی خراب شدن یا درشون اختشاش به وجود اومده. این معنیش این هست که اون شرکت هایی که یه همچین پمپ های رو تحویل دادن این پمپ ها درست کار نمی کرده. البته شما میتونید بگینم خرابکاری هست، اما من باور نمی کنم. این پمپا خیلی حساسن، در ترانسپورت میتونه درش اختلال وارد شده باشه یا به هر حال نو نبوده، اینا همه میتونه باشه. و یک حدسی هم میشه زد که کار خرابکاری کرده، ولی خرابکاری آخه اونجا اصلا هیچ معنی نداره، این صدمه ای نمیزنه به اونجا.
آقای زارعان درباره آزمایشگاه ضد خرابکاری هسته‌ای گفته که یک سری آزمایشگاه ضد خرابکاری در حوزه‌های مکانیکی یا در حوزه‌های شیمی و الکترونیک وجود دارد و همه تجهیزات قبل از اینکه در فرایند استفاده شوند بررسی می‌شوند. او در توضیح بیشتر گفته که در چند سال گذشته نیز تعداد بسیاری از اقدام‌های خرابکارانه انجام شده ولی دلیلی برای اعلام آن وجود نداشته است. به گفته آقای زارعان در این مورد خاص هم به دلیل اینکه آزمایشگاه تخصصی ضد خرابکاری کامل شده به موضوع اشاره شده است. نصرت واحدی درباره کارکرد راکتور IR40 در عراق میگوید:
در عراق یک کارخونه هست که آب سنگین تولید میکنه و اینم یه راکتور 40 مگاواتی هست که با آب سنگین کار میکنه. در واقع این راکتور یک وسیله هست برای تحقیق روی مواد و تولید برق نمیکنه، بلکه تولید نوترون میکنه و ما از این نوترون میتونیم استفاده بکنیم برای کار تحقیقاتی.
در 3 سال گذشته چندین بار خبرهای مبنی بر ایجاد اختلال و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی منابع رسمی و مقام‌های مسئول دولتی منتشر شده است.
ما تو واکن پسر و سر تو بالا کن دختر، همگی بریم قاشق زنی حالا دیگه بس دشمن.
شب چهارشنبه سوریه امسال رو با رادیو فردا همراه باشید با پخش زنده اجرای هنرمندان ایرانی، ساعت 10:30 تا 11:30 شب به وقت تهران، فقط در رادیو فردا.
از 10:30 تا 11:30 شب به وقت ایران به مدت 1 ساعت پس منتظرتون هستیم با ویژه برنامه‌ای که رادیو فردا برای چهارشنبه سوری داره و پیامک هایی هم که تا این لحظه در باره چهارشنبه سوری رسیده رو براتون میخونم. دوستی نوشته: درود و شاد باش پیشکش ایرانیان آزاده، هرچه باشکوه تر گرامی میداریم روزهای مقدس از جمله چهارشنبه سوری را به کوری بدخواهان. دوست دیگری نوشته: این حکومت فقط به قصد نابودی فرهنگ ایران و آزادی و شادی آمده است، چهارشنبه سوری و عید را با شادی بیشتر برگزار کنید. و شنونده هم با امضای یک ایرانی نوشته چهارشنبه سوری نمیتواند راهی باشد برای خالی کردن عصبانیت از سران نظام. بازم تکرار میکنم، ویژه برنامه چهارشنبه سوری رادیو فردا رأس ساعت 10:30 شب تا 11:30 شب به وقت ایران منتظر شماست. اما به گزارش رسانه‌های آمریکا، رئیس بخش ایران در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از مقام خود معلق شده است. بر کنار این مقام اطلاعاتی آمریکا پس از بررسی‌های پژوهشی در داخل سازمان CIA صورت گرفته است. گزارش‌های روزنامه‌ها به تاریخ دقیق تصمیم سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در این زمینه اشاره‌ای نکردند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
جاناتان بانکس، رئیس بخش عملیات ایران در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، از مقام خود برکنار شده است. این خبر را نخست روزنامه لس آنجلس تایمز منتشر کرد و سایر روزنامه‌های آمریکا بامداد روز دوشنبه آن را بازتاب دادند. اگرچه جزئیات چندانی درباره این تصمیم سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا انتشار نیافته، ولی به گفته چند تن از ماموران این سازمان و اظهار نظر تحلیلگران، خبر برکناری آقای بانکس هفته پیش به او ابلاغ شده است. در این گزارش ها تصریح شده که جاناتان بانکس به مرخصی اجباری فرستاده شده. سه تن از مقام های پیشین CIA به لس آنجلس تایمز گفتند که کارمندان بخش ایران در این سازمان اطلاعاتی نسبت به شیوه مدیریت جاناتان بانکس آشکارا معترض بودند. در این زمینه هم اطلاعات بیشتری منتشر نشده و سخنگوی CIA گفته است که نمیتواند درباره مسائل شخصی کارمندان سازمان اظهار نظر کند. دین بوید، سخنگوی سازمان اطلاعات مرکزی، به لس آنجلس تایمز گفته است که به عنوان یک موضوع کلی میتواند بر این نکته تاکید کند که CIA از مدیران خود در تمام سطوح انتظار دارد که توانایی‌های رهبری خود را به کار گیرند و در محیط کار فضایی را به وجود آورند که در آن کارمندان بتوانند در رسیدن به هدف‌های سازمان بالاترین دستاوردها را داشته باشند. آقای بوید اضافه کرده که هر زمان که چنین شرایطی حاصل نشود، CIA اوضاع را به دقت بررسی می‌کند و تصمیم‌های لازم را می‌گیرد. در این گزارش تاکید شده که چند تن از کارمندان کلیدی بخش عملیات ایران به دلیل نارضایتی از شیوه مدیریت جاناتان بانکس تقاضای انتقال به بخش‌های دیگر را کرده بودند. The Hill، روزنامه چاپ واشنگتن، نیز گزارش داده که آقای بانکس از مقام‌های با سابقه و ارشد CIA به شمار می‌رفت، ولی تحقیقات داخلی این سازمان نشان می‌دهد که او رفتاری توهین‌آمیز و آمرانه داشته. روزنامه هیل از قول یک مقام اطلاعاتی آمریکا به این نکته هم اشاره کرده که جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین هدف‌های CIA محسوب می‌شود، ولی بخش تحت مدیریت آقای بانکس عملاً کارکردی نداشته است. اگرچه نام و موقعیت جاناتان بانکس امری سری به شمار می رفت، ولی به گزارش لس آنجلس تایمز نام او از سال 2010 میلادی و به هنگامی که از ریاست اداری CIA در اسلام آباد پاکستان برکنار شد فاش شده بود. روزنامه هیل نیز از قول مقام‌های پیشین CIA اضافه کرده که اگرچه مسائل مدیریتی همواره در CIA مطرح می‌شود، ولی معلق ساختن یک مقام ارشد در این سازمان سابقه نداشته است.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو، اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره ساد رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه، اونو قراره به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
پس علاوه بر چهارشنبه سوری برای نوروزم یه برنامه ویژه داریم. حتما این برنامه ویژه میتونه ترکیبی باشه از موسیقی، خبرهای تازه، آنچه که در سالی که گذشت و چیزهایی که ممکنه شما رو شگفت زده بکنه. حتما این برنامه رو از رادیو پردا پیگیری کنید. میتونید پیش از آغاز نوروز، ساعتی که اعلام سال، ساعت تحویل سال میشه، و پیش از اون این برنامه رو بشنوید از رادیو فردا. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفته عده‌ای به جای دور زدن تحریم‌ها منافع ملی را دور زدند. آقای روحانی در سخنان خود به جزئیات بیشتری اشاره نکرد، اما معاون او اسحاق جهانگیری در مصاحبه با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه ایران جزئیات بیشتری در این مورد ارائه کرد و از جمله گفت فساد 2,700,000,000 دلاری در فروش نفت بی سابقه است. کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در آمریکا، در گفتگوی با همکارم حسن جعفری به جزئیات مورد اشاره آقای جهانگیری پرداخته است.
اینطور که به نظر میرسه بعد از اینکه مسئله تحریم نفتی ایجاد میشه، شرکت نفت و کسانی تصمیم میگیرن که از طریق افراد خصوصی این نفت رو به بازار عرضه کنن و این آقای زنجانی ظاهرا وارد میشه و مدعی میشه که من میتونم اینو این پول این نفت رو بفروشم به میزان 2,000,000,000 دلار نفت رو میفروشه و بعد مدعی میشه که من در یک کشور دیگه یه بانک تأسیس کردم و یه پول تو اون بانکه و حتی از این طریق گویا چند شرکت تامین اجتماعی رو هم میخره و بعد مدعی میشه که پول تامین اجتماعی رو گذاشته توی همون بانک به حساب تامین اجتماعی همون بانکی که خودش داره. این حرفا واقعا تعجب آوره که کسانی که مملکت رو دستشون سپرده بودن این حرفا رو قبول کردن و باور کردن و طبیعتا معلوم نیست که این پولا کجاست، به کجا رفته، صرف چی شده و آقای جهانگیری هزار امیدواری کردن که بتونه این پولا به مقدار زیادی برگرده و این حساب این حسابات درست بشه. ولی واقعا تعجب آوره که مملکت رو به این صورتی انداختن که یک کسی به این سادگی بتونه این مقدار درآمد دولت و ملت ایران رو برداره و حرفایی رو بزنه که حتی یک بچه مستر 12 ساله باور نمی کرده که این من این نفت فروختم پولش گشتن توی یه بانکی که مال من اونجاست، خیالتون راحت باشه.
البته مقامای دولت محمود احمدی نژاد هنوز واکنشی به این اظهارات ابراز نکردن، ولی آقای دادخان آیا نمیشه پرسید این کار به دلیل شرایط سخت تحریمی بوده که ایران اون موقع درش قرار داشت؟
ببینید در درجه اول چرا یک کسی خودشو به اون مرحله‌ای برسونه که ناچار بشه به همچین کاری رو انجام بده؟ علت این که این مسائل پیش آمده از یک طرف سیاست‌های پوپولیستی آقای احمدی نژاد بوده و از طرف دیگه این تقابل با دنیا بی جهت یا بدون دلیل که این تقابل ایجاد شد و این تحریم‌ها رو به وجود آورد. ولی به فرض که حالا یک همچین ماجرا ایجاد شده و یه همچین داستانی هستش، در اون صورت نفت ایران رو طوریش که نمیشه، یعنی اگر که الان فروش نره درسته که الان درآمد نخواهد داشت ولی خود نفت سر جاش هستش. در این صورت میبایستی که تحت نظارت و با حساب و کتاب در کشورهایی که امکان فروشش بوده فروخته میشده اگر میخواستن تحریم ها رو دور بزنن. ولی باز دوباره سوال اینجاست که اولا چرا این تحریم ها رو باعث شدن در مقابل اینکه تقابل با دنیا و گرفتن این تحریم‌ها در مقابلش ملت ایران چه چیزی به دست آوردن؟ این شماره یک. ولی شماره دوم به فرض نمیدین که این طور شده و حالا می‌خواستین انجام بدین باعثی روی حساب و کتاب بشه.
آقای دادخواه اونطور که آقای جهانگیری گفته چون این فساد نفتی در دنیا بی سابقه بوده، نظر شما چیه؟
ملاحظه بفرمایید که کل درآمد نفتی ایران در دوره آقای احمدی نژاد 700 میلیارد دلار بوده طبق درآمد خود دولت. بنابراین این عدد ممکنه به نظر خیلی کوچک بیاد در مقابلمون، ولی مسئله این نیست. مسئله باید از این است که اولا یک همچین فسادی در این حد در تمام دنیا شاید بی‌سابقه باشه، یعنی اگر که این نسبت رو بگیریم که یک فرد که همچین کاری رو کرده در مقایسه با تولید ناخالص داخل ایران و مقایسهش بکنیم با بزرگترین فسادی که بعضا در آمریکا شده یا کشورهای دیگه، هیچ کشور دیگه ای رو هیچ موردی رو به این مقدار شما نمیتونید پیدا کنید.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا به پرسش‌های همکارم حسن جعفری پاسخ می‌دهد.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
حدود یک ماه پس از روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی روز دوشنبه، حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در یک نشست خبری گفت شماری از کارکنان ناجا که در حادثه روبوده شدن مرزبانان متخلف تشخیص داده شدند اخراج و به دستگاه قضایی معرفی شدند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری درباره وضعیت مرزبانان ربوده شده در مرزهای جنوب شرق گفت برابر آخرین اطلاعات موجود تمامی این 5 نفر در سلامت کامل هستند. فرمانده مرزبانی ناجا گفت در جریان حادثه ربودن 5 مرزبان، مرزبانان غفلت کردند، اما بدون نام بردن از کسی افزود که مسئولان مستقیم این افراد نیز مرتکب غفلت شدند و به همین دلیل هم آنان موقتاً از ناجا برکنار و حتی پرونده برخی از آنان نیز در حدی بود که به مراجع قضایی معرفی شدند. همزمان روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با همتای بلاروسیش درباره آخرین اقدامات وزارت خارجه برای آزادی 5 مرزبان ربوده شده گفت موضوع گروگانهای ایران، چه 5 سرباز که توسط گروههای تروریستی ربوده شدند و چه دیپلمات گروگان گرفته شده در یمن، از موضوعات بسیار مهم است که وزارت امور خارجه را هم به لحاظ وظیفه رسمی و هم نگرانی انسانی مشغول به خود کرده است. فرمانده مرزبانی ناجا روز دوشنبه با اشاره به این که اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی و نجات این افراد در حال انجام است گفت بررسی‌های فنی و تخصصی بر روی صدا و فیلم منتشر شده پیرامون لحظه ربایش سربازان با همکاری کارشناسان پلیس فتا انجام شده است که باعث دستیابی به اطلاعات و نتایج خوبی شده است، اما در حال حاضر امکان انتشار جزئیات این اطلاعات وجود ندارد. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درباره شایعات مطرح شده در زمینه آزادسازی مرزبانان ربوده شده گفت افراد آزاد شده افغانی و بنگلادشی اند و مرزبانان ایرانی در میان آنان نیستند. 17 بهمن ماه 5 مرزبان ایرانی توسط گروه جیش العدل در منطقه مرزی مشترک با پاکستان به اسارت گرفته شدند. مسئولان ایرانی از آغاز ماجرای ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی توسط گروه جیش العدل از دولت پاکستان به علت کنترل نکردن کافی مرزهای خود به شدت انتقاد و حتی تهدید کردند که ممکن است برای آزادی مرزبانان به اقدام نظامی درون خاک پاکستان دست بزنند. اما جیش العدل میگوید که اعضای آن نه در خاک پاکستان یا دیگر کشورهای همسایه بلکه در کوههای بلوچستان ایران مستقرند. این گروه اعلام کرده است که هر 5 مرزبان را در قبال آزادی 50 تن از اعضای زندانی خود در ایران، 200 تن از جوانان و علمای اهل سنت و 50 تن از زنان مسلمان و سنی اسیر در سوریه توسط سپاه پاسداران آزاد میکند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما دیدار کاتین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا با گروهی از فعالان زن و نیز گوهر عشقی مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان جان خود را از دست داد، همچنان بازتاب خبری گسترده‌ای در ایران دارد. بهروز کارونی گزارش میده.
من ازش میدادم داشتم. من درباره پرونده ستار مطرح کردم. شایدم خلاصه گفتم. گفتم ستار من یک گلی بود در راه ایران دادم. اما زیرش شنگه دادم.
این سخنان گوهر عشقی مادر ستار بهشتی است که میگوید در ملاقاتش با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به او چه گفت. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که در آبان سال گذشته توسط پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و 3 روز بعد در بازداشتگاه جان خود را از دست داد. خانم عشقی میگوید فرزندش زیر شکنجه کشته شد. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی یکی از اشخاصی بود که روز 17 اسفند در تهران و در سفارت اتریش با خانم اشتون دیدار کرد. از او میپرسم که واکنش خانم اشتون به سخنانش چه بود؟
واقعا با خودم یک مادرم میفهمم شما چیم
در این میان برخی از سایت‌های اصولگرا مانند مشرق نیوز نوشتند که مادر ستار بهشتی در دیدار با کاترین اشتون تنها از مشکلات مالی به ویژه وضعیت مسکن خود سخن گفته است. از خانم عشقی در این مورد می‌پرسم.
من این خاطر قبول ندارم. اگه من خواستم پول بدم زمان ستار چرا در ستار مخواستم تحویل به ما بدن خیلی پول بزرگی به من پیشنهاد کردن. من پولی از کسی نمیخوام. من پول لازم نداشتم. من میخوام از پرونده ستارم به اتفاق. من میخواستم پول بگیرم و اون موقع پول میگرفتم.
گوهر عشقی بار دیگر برخواسته خود برای برگزاری دادگاهی به منظور رسیدگی به پرونده مرگ فرزندش تاکید میکند.
من خواستم چقدر سازا عادلانه باشه. وقتی قاتل بچه من هستش، وقتی قاتل هستش، وقتی خودت اقرار میکنه سرای آزادی اقرار کرد دیگه، آقای شهریاری با خانم فرفازل و خودم و دخترم بودن اونجا، گفتم آیا ستار من دیر جگنگی چی دو؟ گفت ستار میخندید و من میزدمش، این بعد زدم چیزی دست من تمام کرد. من فقط یه دادگاه عادلانه میخوام.
دیدار مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا با جمعی از فعالان زن و نیز گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در روزهای اخیر دستمایه انتقادهای بسیاری منتقدان دولت حسن روحانی شد. از جمله کسانی که به این دیدار انتقاد کرده، آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بوده که گفته است اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و برخلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت بگیرد، قوه قضاییه وارد عمل می شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود. پایان نقل قول. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز روز 21 اسفند ماه این دیدار را ملاقاتی دزدانه خواند. در همین ارتباط اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره دیدار کاترین اشتون با برخی از فعالان زن و گوهر عشقی خبر دادند. در مقابل این انتقادها، شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از موضع‌گیری برخی مقام‌ها و رسانه‌های ایران علیه نرگس محمدی و بقیه فعالان زن در ایران پس از دیدار با این مقام اروپایی ابراز نگرانی کرد. خانم عبادی در این نامه نوشت به نظر می رسد تندروها با ایجاد چنین شرایط امنیتی زمین سازی های گسترده ای را برای برخورد با این افراد تدارک می بینند.
بهروز کارونی گزارش می داد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که فلسطینیان تا برای رسیدن به صلحی پایدار با اسرائیل تصمیم‌های سختی باید بگیرند. آقای اوباما این مطلب را روز دوشنبه در دیدار با محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطین در کاخ سفید بیان کرد. گزارش نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن را می‌شنویم.
گفتگوهای روز دوشنبه کاخ سفید بین رئیس جمهوری آمریکا و رهبر فلسطینیان در میان خبرها به ویژه تحت شعاع رویدادهای اوکراین قرار گرفته است. با این حال آقای اوباما در ادامه تلاش‌های دولت خود با تأکید بر سختی تصمیم‌هایی که رهبران اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین باید اتخاذ کنند، اظهار امیدواری کرد که بتوان تلاش برای صلح را به پیش برد. محمود عباس نیز گفت که زمان به سود فلسطینیان نیست و از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست تا آخرین گروه زندانیان فلسطینی را هم تا پایان ماه جاری مارس و به عبارتی تا کمتر از دو هفته دیگر آزاد سازد. براک اوباما میگوید که پس از چندین دهه گفتگوهای متناوب بین فلسطینیان و اسرائیلیان، پارامترها و محدوده ممکن هر گونه پیمان صلح نهایی به خوبی شناخته شده و همه جملگی درک می‌کنند که شکل نهایی آن شامل مصالحه بر سر اراضی از جانب دو طرف درگیر بر اساس خطوط سال 1967 میلادی چه خواهد بود، پیمانی که امنیت اسرائیل را تامین خواهد کرد و موجبات تشکیل کشور مستقل فلسطینی را نیز فراهم خواهد ساخت. محمود عباس پذیرفته است که کشور فلسطین در چارچوب مرزهای پیش از جنگ‌های 6 روزه 1967 میلادی انجام شود، ولی نتانیاهو تأکید کرده که به دلایل امنیتی هرگز تمام خطوط مرزی پیشین را نخواهد پذیرفت. نتانیاهو همچنین اصرار دارد که فلسطینیان رسمیت کشور یهود را بپذیرند و محمود عباس تأکید می‌کند که رسمیت اسرائیل در توافق‌نامه‌های پیشین بین‌المللی از سوی فلسطینیان پذیرفته شده است. با این حال آقای عباس از تکرار این شناسایی که مورد درخواست نتانیاهو است خودداری می‌ورزد. پیش از این هم محمود عباس گفته است که شخصاً چنین درخواستی را نخواهد پذیرفت. در آستانه گفتگوهای رهبر فلسطینیان با رئیس جمهوری آمریکا، خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که مسئله عمده‌ای که در حال حاضر در برابر تلاش‌های صلح قرار دارد، موضوع آزادی چهارمین و به عبارت آخرین گروه زندانیان فلسطینی توسط اسرائیل است. آقای نتانیاهو پارسال در آغاز تجدید گفتگوهای صلح بر آزادی تمام زندانیان فلسطینی توافق کرده بود. عدم آزادی این زندانیان در زمان موعد ممکن است گفتگوهای صلح را باز هم برای مدتی نامعلوم متوقف کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هفتم مرداد ماه گذشته توانست پس از 3 سال وقفه بار دیگر اسرائیل و فلسطینیان را به گفتگوهای صلح راضی سازد.
نادر صدیقی گزارش میداد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من رضا ولی‌زاده به همراه همه همکارانم در صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم. فردا برمیگردیم با یه صبحانه با خبر دیگه. راست ساعت 7 صبح با شماییم. تا فردا، روز بر شما خوش.